مزار آرزویا. خوش با بیبارم پس سمرم کن، شادا بیان برگو برم کن، دور از یاران بی تو شب و برگم، هم خانه ی مهنت هم سایه ی مرگم. بر رخ سارم قبار غم نشسته، توفان از من چه شاخه ها شکسته. چون حال زهرا روده همه کس از من بگریزد، نه کسی با من بنشیند، نه کسی با من آمیزد. گویم غم خود را با خار بیابان، در سینه نهفتم اسرار بیابان، در دل شب سکوت صحرا بود غم افزار. در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم، تک درختی بی پناهم که دشت آرزو ما گردی داخل مزار آرزویم. خوش و بیبارم پس سمرم کن، شادا بیان برگو برم کن، دور از یاران بی تو شب و برگم، هم خانه ی مهنت هم سایه ی مرگم. بر رخ سارم قبار غم نشسته، توفان از من چه شاخه ها شکسته.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که سرآغاز قصه کربلا از کجا بوده؟ چه حوادثی زمین ساز واقعی کربلا شد؟
قصه واقعه، نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش، راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفی خانی. قسمت 20.
پیشتر در مرور حوادثی که به بروز واقعی کربلا انجامید گفتم معاویه برخلاف توافقشان با حسن ابن علی جانشینی خود را به پسرش یزید سپرد. از آنجایی که یزید آشکارا اصول و فروع دین را زیر پا می نهاد، حسین به مخالفت برخاست. یزید والی خود در مدینه را فرمان داد تا حسین ابن علی را به دارالاماره فرا بخواند و از او بیعت بگیرد. حسین علیه السلام به دارالاماره حاضر شد، اما با یزید بیعت نکرد و همراه گروهی از بنی هاشم به سوی مکه رفت. در این زمان بود که شماری از کوفیان وی را به سوی خود خواندند. حسین مسلم ابن عقیل را با نمایندگی خود به کوفه فرستاد. در این هنگام یزید عبیدالله ابن زیاد را مأمور کرد تا به زعم خود این فتنه را فرو خواباند. عبیدالله به کوفه رفت و مردم را به مسجد فرا خواند و ایشان را از همراهی با مسلم بیم داد. مسلم تنها ماند و کشته شد. عبیدالله را مأمور کرد تا با سپاه خود راه را بر حسین ببندد. در روز دوم محرم سال 61 هجری قمری برابر با 18 مهر ماه سال 59 خورشیدی، حسین به زمین کربلا رسید. به عبیدالله خبر دادند که هور سر نبرد با حسین ندارد. از این روی عبیدالله عمر ابن سعد را به کربلا فرستاد. عمر ابن سعد نیز می‌کوشید با حسین مدارا کند، اما در این میان شمر ابن ذوالجوشن عبیدالله را بیش از پیش به کشتن حسین تحریک می‌کرد.
امیر، تو در خانه خود خفته یا بیخبری از آن چه در کربلا می‌گذرد؟ آیا می‌دانی که دیشب حسین مهمان عمر ابن سعد؟
آرام‌تر ابن ذوالجوشن، آرام‌تر.
تا تکلیف حسین روشن نشده، آسودگی بر شم حرام است، حرام.
شمر ابن ذوالجوشن، بیگمان او یکی از مهمترین کسانی است که در وقوع فاجعه کربلا دخیل بوده است، اما درباره او گفته ها گوناگون است. برخی گفتند شمر به جای مانده از خوارج بود، خشک مغزی تند خوی که دعوی شریعت و فقاهت داشت. میگویند شمر نزد عبیدالله بود که نامه عمر ابن سعد رسید و خبر داد که حسین میخواهد یا از راه آمده بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و چون دیگر مسلمانان آسوده زندگی کند، یا به شام برود تا یزید درباره او تصمیم بگیرد. اکنون فرمان چیست؟ عبیدالله به این می اندیشید که چه پاسخی برای عمر ابن سعد بفرستد که ناگاه شمر از جا برخاست و گفت: امیر، حسین اکنون در چنگ توست. اگر به او مجال کوچ کردن بدهی، دیگر به دست تو نخواهد افتاد، پس نگذار که برود. ابن زیاد گفت: همان را گفتی که در نظرم بود. سپس شمر را با نامه‌ای روانه کربلا کرد که برو و عمر ابن سعد را بگو هر چه زودتر یا بیعت حسین را بگیرد یا با او بجنگد، و اگر عمر ابن سعد از این فرمان سرباز زد، تو سالار سپاهی. اول گردن او را بزن و نزد من بفرست، سپس بر حسین بتاز. سپس نامه‌ای برای او نوشت که به من خبر رسید که تو در اجرای فرمان امیر مؤمنان
یزید ابن معاویه و آنچه که به تو ابلاغ کرده بودم تعلل میکنی. من تو را به سوی حسین نفرستادم تا از او دفع شر کنی و کار را به درازا کشانی، بلکه تو را فرستادم تا فتنه او را فرو نشانی. اگر حسین و یارانش بر حکم من سر نهادند و تسلیم شدند که آنان را دست بسته به سوی من فرست، اما اگر چنین نکردند بیدرنگ بر آنان بتاز و همه را از دم تیغ بگذران و قطعه کن که کافران مستحق آنند. و چون حسین را کشتی، پیکر او را در زیر سم اسبان لگد کوب کن. لکن اگر فرمان مرا اجرا نکردی، از منصب خود کناره بگیر و آن را به شمر بن ذی‌الجوشن واگذار که فرمان خود را به او دادم. و سلام. این هم جلوه ای دیگر از مظلومیت حسین است. او نواده رسول الله بود، دردانه فاطمه، سرور جوانان بهشت. از سوی دیگر خبر آوردند که حبیب ابن مظاهر را در کوفه دیدند.
در خدمتم امیر.
کجایی تو؟
گشتی به دور امیر خانه زدم که امن و امان باشد. هم کنید سرورم، در خدمتم.
فردا چند فعله را میبری و در میدان شهر داری علم میکنی.
خیر است.
انشالله که خیر است. اگر تا سه روز دیگر حبیب را یافتی و او را بردار کشیدی که هیچ، و الا خود را به دار میآویزی.
من سرورم، من یقین دارم که حبیب در کوفه نیست. من وجب به وجب شهر را گشتم.
پس فردا صبح خود را به دار بکش.
مزاح میکنید سرورم؟
مرا چه مزاحیست با تو بدیل بیمایه؟ شمر میگفت در راه امیرخانه او را دیده.
دوچار توهم شده
فقط سرورم. تا سه روز دیگر فرصت داری. سه روز. روشن است؟
بله سرورم.
یا اینجا بگیر.
این چیست؟
باز کن و بخوان.
اطاعت سرورم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین با امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به مخالفت برخواسته است. برای من خروج او از اسلام مورد شده و حکم من جنگ با اوست. قتل او برای حفظ شریعت اسلام واجب است. شورای قاضی.
فردا به میدان شهر می روی، مردم را جمع می کنی و این فتوا را می خوانی. حال گور خود را گم کن.
اطاعت سرورم. اطاعت.
خداوندا خداوندا، من چه خطایی کردم که مشیل اوده و ابله کردم را گرفتند.
حسین در میانه راه مکه به کوفه بود که برای حبیب ابن مظاهر نامه ای نوشت و از او خواست برای یاری کردنش به او بپیوندد. در این زمان عبیدالله ابن زیاد در صدد بود تا شمار بیشتری از سپاهیان را برای مقابله با کاروان حسین ابن علی گرد آورد.
اوفیان به هوش، از عرب و عجم خبری دارم شنیدنی. این که در دست من میبینید نامه ایست از قاضی القضات شهر شریر ابن حارث برای امیر عبیدالله ابن زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین با امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به مخالفت برخواسته است. برای من خروج او از اسلام مورد شده و حکم من جنگ با اوست. قتل او واجب است. شورای قاضی، پس دیگر چه جای شک و شبهه؟ این فتوای قاضی القضات کوفه است. پس بر هر مسلمانی واجب است که به این فتوا عمل کند. به ما بپیوندید تا در ادای تکلیف شریک باشیم.
آیا ادای عهد تکلیف نیست؟ آیا جز این است که شما کوفیان حسین را به خود خواندید؟
مرتکب گناه شدن یک چیز است، باقی ماندن بر گناه چیز دیگری است. اگر این مردم با حسین پیمان بسته باشند که البته نبستند، خطا کردند، اما باقی ماندن بر این خطا عقوبت مضاعف در پی دارد.
مردم ببینید چه کسی را کافر میخواند. تو اگر نماز بخوانی که البته نمیخوانی، انگاه قامت میبندی که مؤذن بر مناره به رسالت جد حسین شهادت داده باشد. ای مردم، چگونه باور میکنید؟ والله که بر زاغ و زغن رنگ پاشیدند تا اندلیبش جلوه بدهند. معصیت از این آشکارتر کدام است که بت فسق بر کرسی ایمان نشسته؟ هر که حکم به تکفیر حسین داده خود کافر است. هر که بر این حکم عمل کند، عمله شیطان است.
او را بگیرید که او هم کافر است.
آمدم. کیستی؟
باز کن گیا، منم قاسم.
چه شده؟
در رو ببند.
نفس میزن. چیزی شده؟
عزیز جونو بیایی، بابا بیایی، عزیز تو.
باز چه آشوبی بپا کردی؟ مجید میگفت پاسخش رو دادم، دور کشوند میروند.
پدرت اینجاست.
اینجا؟
غریبه نیست پدر، بیا.
یعنی پدرم دیشب هم اونجا بوده؟
لابد تو هم در پیش میگشتی.
نگرانش نبودم، چون میدانم زیرکتر از آن است که گرفتار شود.
این غریبه کیست که نامش را نمیبری؟
منم ابو یحیی. سلام علیکم.
توی قاسم؟
بله ابو یحیی. پدرم کجاست؟
از میان مردم چه خبر داری قاسم؟
سلام پدر.
علیکم السلام.
بودیل ابن سرعیم فتوای قاضی شرعی را میخاند که حسین ابن علی را خارجی خانده و خونش را مباح دانسته.
لعنت خدا بر فقیهان خود فروخته.
من گاه حیرت میکنم از رفتار و کردار شما مسلمانان. بر مناره ها به رسالت پیامبرتان شهادت میدهید، آنگار نواده‌اش را خارجی مینامید.
ما مینامیم ابو یحیی؟
خب شما نه، اما کسانی که به
این
اسم
این دین امویست، آن دین نبوی ابو یحیی.
از قاسم بپرسید که باز چه آشوبی به پا کرده.
تاب نیاوردم که پاسخ عباطیلشان را ندهم. با اتکا به حکم شرعی مردم را به نبرد با حسین تحریک میکردن.
مگر به تو نگفتم اکنون زمانی نیست که توجه عبیدالله را به خود جلب کنیم قاسم؟ باید پنهانی مردم را به یاری کردن حسین برانگیزیم.
پدر، نباید چشم یاری به کوفیان داشت. آنان اگر درد حسین داشتند، نقض پیمان نمی کردند.
شبانه بر اسب می نشینی و به بصره می روی تا بزرگان بصری را هم به یاری حسین ترغیب کنی.
ابن مظاهر، اگر رخصت دهید من نیز با قاسم بروم.
بر شما واجب نیست که جان خود را به خطر اندازید. یحیی، به من و پدرت را تیمار کن.
حبذا حبیبی، گرچه سویی به چش ندارم اما بیمار نیستم که نیازم به تیمارگری باشه.
او یحیی شرمسارم.
مقصودت هرچه بود تفاوت نمی کند. از این گذشته ظلمی که یزید بر ما عیسویان روا می دارد افزون از ظلمی است که بر شما مسلمانان می راند. این نزاع حق و باطل است.
شما منتظر کسی هستیم؟
نه، اما چه جای نگرانی؟
مزدوران عبیدالله در پی قاسم بوده.
آمان از دست تو پسر.
یحیی اول از شکاف در ببین کیست، آنگاه در را باز کن.
اطاعت بدم.
از پا افتادم.
این چه هیبتیست که برای خود ساخته این مسلم ابن اوسجه.
مجبور شدم خود را به ظاهر خارکنان درآورم که کسی به من شک نکند.
چرا فیض را با خود همراه کردی؟
مادرم خواست همراه پدرم باشم.
فارغ و فیض همراه هم باشد کمتر به من شک می کنند.
فیض.
بله عموجون.
میخواهم چون مردان شجاع نگهبان در خانه باشی. میان در حیات شکافی است. هر که در زد اول از شکاف در او را نگاه میکنی، اگر آشنا بود در را باز میکنی. ها؟ برو پسرم.
اطاعت.
ترس و بی‌وفایی چون مرض واگیر گریبانگیر خلایق شده.
آنان را که عقل و عشق مهار ترس و مهویز وفاست در میان خلق خدا چنان اندکن که گویی ستارگان انگوش شمارد در مهتاب شب چارده و گلوی تازه کنید.
زحمت افتادی ابو یحیی.
خدا خیرم.
فراهم کردن پیاله شربت چه زحمتی است ابن اوسجه.
زحمت تلاش بی ثمر حبیب ابن مظاهر است.
من هنوز به این مردم امید دارم ابو یحیی.
به این مردم که دغدغه نانشان و حفظ جانشان همواره عمده مشغولیتشان بوده امید نبند پیر اسدی. او که عیسی را بر دشقیم شناسان آشنا بود.
حبیب ادای تکلیف می کند حتی اگر خود بماند و حسینش.
هر که با تو نیاید من می آیم.
امروز و فردا در کوفه می مانیم. اگر کسی همراه نشد با همین شمار اندک به حسین میپیوندیم.
یکی در زد. شاید از همون کسانیست که انتظارشان را میکشید.
یعنی من با این ریش سپید نزد کوفیان اینقدر عرض و قرب ندارم که دست کم به شمار انگشتان دست بیاین سخنانم را بشنوند.
اما حبیب اسمش را نمیدارم اما میدانم که در بازار عطاری میکند.
در را باز کن تا وارد شود. آشناست. قاسم چه خبر داری؟
پدر نزد هر که رفتیم جز انگوش شماری عذر آوردن. آنها نیست که قول یاری دادن تا مهیای سفر شوند و به ما برسند دست کم یک هفته زمان میبرد.
ادهی میگفتند ما بسیان که حسین را فرا نخواندیم. آنان که فرا خواندند یاریش کنند. ابن مظهر از بصره چشم یاری نداشته باش.
یحیی عزیز یک بار دیگر این مردم را می آزمایم. وانگاه خود را به حسین می رسانم.
با خشم و تشر عبیدالله چه باید کرد؟
از شما یاران سپاس گذارم که به خواست من لبیک گفتید و به خانه ابو یحیای صلیبی آمدید. سخنی دارم که امیدوارم بشنوید آنگاه تصمیم بگیرید.
ابن مظاهر از ما نخواه که برخلاف آنچه مصلحت می‌دانیم عمل کنیم.
عرب شهادت گوی تکبیر زن بر این می‌بالد که از نفس محمد ابن عبدالله چون مرده‌ای که جانی دوباره گرفته زنده شده. من خود از زبان رسول الله شنیدم که می گفت من مبعوث نشدم مگر به زنده کردن مکارم اخلاق، اما هنوز به قدر دو نسل از رحلتان راحل نگذشته. پیروانش حتی برخی مکارم عرب جاهلی را فرو نهادند، چه رسد به مکارم نبوی. عرب جاهلی بود و پیمانداریش، عرب جاهلی بود و میهمان نوازیش، اما ما کوفیان میهمان دور را میخوانیم و چون به نزدیک آید از خود میرانیم. این جهالت هست یا نه؟
ابن مظاهر، این میهمان ناخوانده چنان عرصه را بر میزبان آن میهمان خوانده تنگ کرده که اهل حضر در خانه ایمن خود امنیت ندارند. پس چگونه به میهمان در سفر خود بیاندیشند؟
ترس و سکوت ما سبب شد عبیدالله میهمان شهر و خانه ما شود.
ابن اوسجه، مرا نه ترسیست از پسر مرجانه و نه خوفی از یزید. برای حسین هم نامه دعوت ننوشتم که حال از پاپس کشیدنم شرمسار باشم. اگر بر من ثابت شود یاری کردن حسین به مثابه گامی برداشتن در طریق دیانت است، او را یاری میکنم و الا ترجیح میدهم از این دعوا دور باشم و به تفرقه دامن نزنم.
یاری کردن حسین نه تنها گام زدن به طریق دیانت است که شرط مسلمانی است. امروز تنها کسی که
این چه فتوایی است ابن مظاهر؟ شرع و شریعت جدید وضع میکنی؟
اگر اهل نظر باشید و درایت، امروز حسین است که فقط میگوید اشهد ان لا اله الا الله. امروز اله یزید و اله چون یزید شده لات و هبل و عزا. نعوذ بالله، کی رسول خدا و خلفای بعد از او شراب نوشیدند که خلیفه حاضر آشکارا می نوشد؟ پیشینیان کی فسق بی بدیل کردند که او می کند؟ کسی که نه تنها نماز نمی خواند بلکه نماز خوانان را به سخره می گیرد، کی به اشهد ان لا اله الا الله وفادار بوده؟ حسین برخواسته تا اشهد گفتن من و شما را چون اشهد گفتن خدیجه و علی کند.
یعنی حسین می داند که کشته خواهد شد؟ اگر می داند پس چرا جان خود و زن و فرزندانش را به خطر می افکند؟
آب در هاون می کوبی پیر اسدی. این جماعت که من می بینم برای روشنی آفتاب هم دلیل می جوید. حکایت موساست و گوساله سامری، قصه ایساس و کنیسه نشینان سکه پرست.
ابو یحیی، حسین برگردن خود تکلیف میبیند، من نیست چون او فقط ادای تکلیف میکنم. اگر تنهایی سبب ترس او نمیشود، پس من چرا بترسم که پوت کوفتنم بر دل سندان اثر میکند یا نه؟ حجت بر من و ما تمام است. حسین تن به خفت نمیدهد. هران کس که پیرو جد اوست، به پیروی از او در پی زنده کردن سنت جد اوست. دیگر خود دانید. و سلام.
در قسمت آتی نیز با ما همراه باشید تا ادامه این ماجرا را بشنوید. بدرود.